اینها سهامی رو داشته باشن در اصل 44 مشخص کردیم.
بله.
اینا چون در مقاطع مختلف بود و سلائق مختلف، این ورشکستگی ها منجر به این شد که تعداد زیادی از عزیزانی که کار میکردن بیکار شدن.
بله.
در توی تلتی این سالها پیگیری هایی که شده از طریق قوه قضاییه و این هیئت های تصویه آمدن، به هر حال حتی در مورد بعضی از واگذاری های اصل 44 بعد از اصل 44 ایراداتی که
بله.
در بعضی از جاب سازمان خصوصی سازی بود، آمدن حضور هیئت های تصویه، آمدن تصویه رو انجام دادن. از طرف قوه قضایی هم پیگیری هایی که داشتن، خب یه بخشی از این واحد های تولیدی دوباره احیا شدن.
بله.
یا برگشتن به دست دولت یا برگشتن به دست صاحبان اصلیشون.
آی دلخوش، میدونید با توجه به اینکه حالا موضوع ورشکستگی هست و اینکه حالا میبینیم اداره تصفیه که در واقع زیر مجموعه قوه قضاییه هست اومده و تونسته این واحدها رو در واقع احیا بکنه، بسیار جای تحسین داره. چطور تونستن این واحدها رو به چرخه اقتصادی برگردونن؟ این در واقع پرسش شما هست.
اینها اصولاً بخش زیادی از این شرکت ها بعد از انقلاب مشکل مدیریتی داشتن.
درسته.
به گفت که طرف بچه رو بغل کرده بود، گریه میکرد، گفتن آقا تو این بچه رو بزنی زمین گریهش ساکت میشه، این تو رو میبینه گریه میکنه. خیلی از واحدهای تولیدی ما مدیرانی که داشتن اهلیت نداشتن، چون اهلیت نداشتن کشوندن کارخونه جات و شرکت های تولیدی ما رو به سمت بدهکار شدن و ورشکستگی. و الان یکی از کارهایی که هیئت های تصفیه دارن میکنن یا قوه قضاییه ورود کرده، میشه بخش از این شرکت ها احیا بشن.
یعنی در واقع با مدیریت های جدید و هدایت این واحد های ورشکسته تونستن در واقع این
بله.
اداره های تصفیه این
بله.
امر رو به پیش ببرن.
بخش تغییر مدیریت میدن خواهم تاج داده از کردم، بخش از این شرکت ها با تغییر مدیریت قابل احیا شدن هست. الان ما خیلی از واحدهایی رو داریم که مدیریت ضعف داشته، نتونسته جمع بکنه و شکسته کرده، ولی با مدیریت جدید که وارد عرصه شدن اینا احیا شدن، مجددا کارگران به سر کار خودشون برگشتن. یا مثلا بحث سود بانکی، سودها و جرائمی که بعضی از واحدهای تولیدی ما رو ورشکسته کرد، الان تصمیماتی اتخاذ میشه در دولت، در مجلس، یا ما در قوانینی داریم که اصلا میایم این سودها و جرائم رو مهلت میگذاریم میبخشیم.
درسته.
یا در قوه قضاییه هم همینطور میارن و افرادی رو که اهلیت دارن اینها میان میرن واحدهای تولیدی رو میگیرن. تو بعضیا داوطلب هستن، کسایی که از نظر توان مالی بالا هستن میتونن شرکت‌های خصوصی که الان خصوصی قبلا در اختیار دولت بوده الان بر اساس اصل 44 واگذار شده، میبینن که رو زمین خوابیده، میرن اینها رو برمیگردونن و همینا باعث احیاء تعدادی از واحدهای تولیدی شده که هیئت‌های تصفیه هم تونستن به خوبی در این بخش عمل کنن.
در واقع اداره تصفیه سیاست قبلیش فروش شرکت‌ها بود. حالا با در واقع تحولی که داریم در قوه قضاییه می‌بینیم، این سیاست تغییر کرده و از در واقع فروش رفته به سمت احیای شرکت‌ها.
وقتی مطرح شد خصوصی‌سازی فقط مربوط به قانون اصل 44 هم نمیشه. از سال 80 در تا الان دو سه مرحله بحث خصوصی سازی در واحدهای تولیدی و شرکت‌های تولیدی مطرح شده.
بله.
در سال 80-81 اولین مرحله بود که موفق نبوده، بعد از اون مجدداً در سال 70-89 به هر حال قانونی رو که ما نوشتیم در ارتباط با اصل 44 باز یه مراحلی واگذاری‌ها شروع شد. بخش از این واگذاری‌ها ناموفق بود. بله. علی‌رغم اینکه قانون‌گذار قانونم شفاف و به درستی نوشته بود، ولی بخشش چون حضور شما عرض شد که ناموفق بوده، اینها به سمت ورشکستگی رفتن که الحمدلله این روش هایی که اتخاذ شد در ارتباط با بحث همین هیئت های تصفیه امثال اینها، فکر میکنم یه مقدار اینها احیا شدن.
آقای دلخوش، در هیئت های تصفیه و اداره تصفیه چقدر به موضوع صیانت از نیروهای انسانی و حفظ حقوق افراد توجه میشه؟
ببینید، ما البته یک مشکل کلی و اساسی داریم، اونم اینه که به صورت 100% نه دستگاه اجرایی، نه مجلس، نه قوه قضاییه
بله.
اون از ظرفیت نیروهای انسانی استفاده نمیشه. شما در خود صدا و سیما هم نگاه بکنید این مشکلات وجود داره، یعنی ما افراد توانمند اونهایی که ظرفیت دارن بعضن کناره نشستن. الان اینها اگر از ظرفیت انسانی به درستی استفاده بشه، از امکانات به درستی استفاده بشه و از منابع کشور که در قرآن هم میگه یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، اگر درست استفاده بشه به نظر من ما مشکلی تو کشور نخواهیم داشت.
آیدل خوش، یکی از موضوعاتی هم که بعد از در واقع ورشکستگی یا به سوی ورشکستگی رفتن در بسیاری از کسب و کارها اتفاق میفته همین موضوعی هست که بلافاصله در اولین قدم به تعدیل نیروی انسانی فکر میکنن.
حالا این اونایی که میان در خصوصی سازی شرکت میکنن، ببینید خاصیت بخش خصوصی اینه با کمترین نیرو بیشترین بازدهی رو داره برخلاف دستگاه دولتی، چون پول از بیت المال داده می شده و حضور شما هم شاید که گرفتن نیرو زیاد مهم نبوده، کیفیت پایین بود ولی کمیت بالا بود، تعداد نیروها رو بیشتر جذب می کردن. در خصوص سازی اینجوری نیست، مثلا یه شرکتی با هزار تا نیرو می چرخیده، طرف میاد وارد میشه اون شرکت رو میگیره و میخواد سرمایه گذاری بکنه، خب به هر حال دلش میخواد سود ببره، با هزار تا نیرو میگه من با 500 تا نیرو آمادگی دارم همون کاری رو که شرکت دولتی انجام میداد من انجام بدم، وقتی 500 تا نیرو رو مازاد میبینه میاد تصفیه میکنه. این گرفتاری ها تو کشور هست و ما هم چون به هر حال از بودجه کشور همیشه پرداخت میکردیم به شرکت های دولتی، این شرکت های دولتی یک معضلی شده بودن، هزینه هاشون چند برابر بود، کاراییشون پایین بود.
بسیار.
این باعث میشه که یه مقداری شرکت های خصوصی یا آدم های بخش خصوصی و تعاونی ها، البته تعاونی ها کمتر ولی شرکت های خصوصی، اینها خصوصا قانون اصل 44 که نوشته شد جایگاهشون در اجرا، چون مقام معظم رهبری در جزء جیم بند به سیاست های ابلاغی فرموده بودن که منع مداخله دولت در امور اجرایی اقتصاد.
بله.
وقتی این میشه اینا میان برای اینکه ورشکست نشن تعدیل نیرو میکنن، تعدیل امکانات میکنن، جابجا امکانات خودشون رو نوتر میکنن که بتونن بازدهی بیشتری داشته باشن، و یعنی اگر با همون نیرو همون کیفیت همون بله. امکانات میخوان کار بکنن قطعا ورشکست میشن و ورشکستم شدن دیگه نمیتونن بلند بشن.
خیلی ممنونم بسیار خوب آقای دلخوش، تشکر میکنم از اینکه ما رو آشنا کردید با در واقع نحوه فعالیت اداره امور ورشکستگی.
منم از جناب‌عالی و همکارانتون بسیار صمیمانه تشکر میکنم که همیشه مسائل اقتصادی مملکت رو به خوبی پی می‌برید.
زنده باشید، با شما خداحافظی میکنیم آقای دلخوش.
خداحافظ.
اشتغال 1480 نفر با احیای شرکت‌های ورشکسته توسط اداره تسویه امور ورشکستگی دادگستری تهران موضوع گفتگوی ما بود با آقای دکتر کاظم دلخوش، عضو کمیسیون قضایی مجلس. ساعت 10:39 است و شما همچنان همراهید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار که از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. سامانه پیامکی ما 30036-37 در اختیار شماست. میتونید به ما پیشنهاد بدید که چه موضوعات اقتصادی رو در برنامه‌های آینده مطرح کنیم و به تحلیل و بررسی اونها بپردازیم. همچنین در گفتگوهای تحلیلی ما هم میتونید مشارکت داشته باشید. در ادامه برنامه همراه با شما شنوندگان عزیز سری به بازارهای پولی و مالی کشور میزنیم.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
سلام عرض میکنم خدمت آقای حاجی بند، کارشناس محترم بازار سرمایه.
خانم تاجدستان هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو.
سپاسگزارم آقای حاجی بند. اولین روز هفته است، میخوایم ببینیم که بورسمون امروز رو با چه وضعیتی شروع کرده.
خب متاسفانه شاخص بورس و یکی از نمادها در اولین روز هفته و همچنین در اولین روز معاملاتی آخرین ماه امسال منفی رو فعلا در پیش گرفتن و شاخص بورس با افت بیش از 4800 در ارتفاع 1,233,545 واحد قرار گرفت که شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و پولاد مبارکه بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و ملیه صنایع مس ایران، بانک پارسیان و پرداخت الکترونیک ساماکیش هم از جمله نمادهایی هستن که با خودشون در تلاشن که مانع افت بیشتر شاخص بورس بشن. شاخص بازار هم روند منفی رو فعلا در پیش گرفتن، به طوری که شاخص کل هم وزن 260 واحد، قیمت هم وزن 170 واحد، آزاد شناور 2704 واحد و شاخص های بازار اول دوم هم به ترتیب 809 و 19199 واحد کاهش رو از آن خودشون کردن. نگاهی به حجم ارزش معاملات هم نشون میده تا به این لحظه در بورس و بهادار بیش از 4 میلیارد سهم مردم به ارزشی بالغ بر 3616 میلیارد از 348,900 توسط معامله گران دست به دست و جابجا شده و نهری به فرابورس هم نشون میده که در این بازار هم فعلا شاخص فرابورس اولوش 40 واحد رو به سر رسونده، در ارتفاع 17555 واحد قرار گرفته که بیمه پاسارگاد، سرمایه گذاری سبا تامین و پتروشیمی تونگویان بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و آریا ساسول تولید نیروی برق دماوند و فرآورده های غذایی و قند چهارمحال هم از جمله نمادهایی است با رشد خودشون در تلاشن مانع افت بیشتر شاخص فرآورده بشن و در این بازار هم در مجموع تا به این لحظه 750 میلیون سهم مؤقت تقدم برداشت بیش از 2861 میلیارد تومان در 22,000 نوبت توسط معامله گران دست به دست و بجا شده.
خیلی ممنونم و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای حاجی بند، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
خب بریم همراه بشیم با آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار سکه، طلا و ارز، ببینیم این بازار امروز کارش رو چطور شروع کرده. سلام آقای مومنپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم و آرزوی روزهای خوش. خب خانم فرشته، خدمت شما سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم.
متشکرم از شما.
اونس طلا تو اون لحظات آخر بسته شدن تعطیلات آخر هفته خودش فلش نموداری ها رو روبه بالا کرده، یعنی فلزات گرانبها رو روبه بالا شدن. خب طلا یه کاهش خیلی زیادی رو به خودش نشون داد تو بازار بین الملل و پشت بندش یواش یواش دوباره سر جای خودش برگشت و تقریبا رسید به اعدادهایی که روز پنجشنبه داشتیم. 1784 دلار و 13 سنت برای طلا صف شده، نقره 27 و 28، پلاتین 1282 و 95، پلادیوم با 2379 دلار و 50 سنت. دوباره تکرار میکنم فلش‌های نموداریشون رو به بالاست. دیروز در معامله تلفنی طلا کاهش خیلی شدید رو به خودش نشون داد، دوباره در بعد از ظهر بود که برگشت سر جای اولیه خودش، 4,942,000 تومان آخرین ثبت قیمتی معاملات دیروز بوده. پایین ترین حد هم با 4,700,000 حدود 30,000 تومان طلا قیمت خورد، ولی هنوز بازار فعالیت روزانه‌اش رو شروع نکرد. آخرین قیمت معاملاتی در هر گرم به 1,141,000 تومان رسید. طلای 24 عیار هم به 1,521,500 تومان رسید. بازار سکه هم دستخوش همین تغییرات خیلی سنگین بازار طلا بود. سکه تمثال حضرت امام آخرین قیمت معاملاتی 11,900,000 تومان، بهار آزادی با 11,300,000 تومان، سکه نیم 6,600,000، سکه رب 4,300,000 و سکه گرمی هم 2,500,000 عدد داره. و بازار ارز رو هم عرض کنم خدمت شما، صرافی ملی قیمتش رو با 25,165 تومان شروع کرده و بازار آزاد در محدوده 26,000 و تقریبا آخرین قیمتی که برای ارز بوده 25,700 تومان بازار آزاد بوده. یورو با 30,293 تومان پوند انگلیس با 36,542 تومان، درهم امارات 7,152 تومان، لیر ترکیه 3,730 تومان، یوان چین 4,030 تومان، دلار کانادا 20,650 تومان و دینار عراق هم با 20 تومان و 4 ریال معامله داشته. بازار نفت رو هم عرض کنم، نفت سبک 59.04 دلار، برنج 62.72، نفت اوپک 63.43 دلار. خانم تاشری سوالی باشه من در خدمت.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای مومنپور، با شما خداحافظی. ممنونم. با ما همراهی در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. سامانه پیامکی ما هم 30,036,37، پل ارتباطی بین ما و شماست. شما عرض کنم که مرغ یکی از محصولاتی هست که با توجه به اینکه در سبد غذایی خانوار نقش مهم می داره، در برنامه روی خط بازار بازارش رو رصد می کنیم و تولید و قیمتش رو همیشه پایش می کنیم. حالا خبری شنیدیم از سوی دبیر ستاد تنظیم بازار که گفته قیمت مرغ بیش از قیمت فعلی نیست و تأمین 100% نهاده با نرخ مصوب صورت می گیره. همراه می شیم با آقای حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی، تا در زمینه آخرین وضعیت تولید گوشت مرغ بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسدالله نژاد.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم آقای اسدالله نژاد، از وضعیت تولید مرغ در روزهای اخیر بفرمایید و همینطور داریم نزدیک میشیم به شب عید، بفرمایید بازار محصول مرغ چجوریه؟
برنامه‌ریزی تولید مرغ در سطح کشور بر اساس سیاست‌گذاری ستاد تنظیم بازار داره صورت میگیره و از این حیث هیچ مشکلی وجود نداره و ما
کمبود نداریم، یعنی به این ترتیب
30 میلیون قطع مرغ داریم تولید میکنیم. یک عرضم به حضور شما، کمبود و یه ناهمخوانی‌هایی در سطح بازار ایجاد شده بود که یک بخشش مربوط به مناسب نبودن توزیع بوده، یه بخشش مربوط به یک سری از سوء استفاده هایی بوده که به جهت عدم نظارت بر سامانه توزیع اتفاق افتاد و یه بخشش هم مربوط به این بوده که واقعا قیمت منطقی مرغ، اون چیزی که کارگروه تنظیم بازار مصوب و ابلاغ کرده بود، واقعا نبود و بالاتر از اون بوده. الان با توجه به تصمیماتی که هفته گذشته ستاد تنظیم بازار و وزارت تجارت کشاورزی اتخاذ کردن، سهمیه واحدهای مرغداری رو واقعی و منطقی کردن، چون قبلا سن تخلیه 40 روزه و سهمیه اختصاصی 4 کیلو بود که عملا نیاز واحدهای مرغداری رو تامین نمی کرد و از طرف دیگه هم باید شده بود که الان حدود 900 گرم هر کیلو به ازای هر قطع مرغ سهمیه نهادهای دامی رو افزایش دادن و سن کشتار رو هم از 40 تا 45 روز افزایش دادن که با این کیفیت در ظرف مدت 2-3 روز ما شاید این خواهیم بود که حداقل 20% تولید به بازار اضافه خواهد شد و این افزایش حجم تولید میتونه تا حدود زیادی اون کمبودهایی که وجود داشت رو برطرف بکنه.
قیمت ها چی تعدیل میشه به این ترتیب آقای اسدالله نژاد؟
قیمت تابع قیمت تمام شده از قیمت بازار. الان اون چیزی که کارگروه تنظیم بازار میگن که قیمت مرغ همین 23,400 تومان هست، این قیمت نیست و در جلسه کارشناسی هم که هفته گذشته در ستاد تنظیم بازار کشور با حضور همه دستگاه‌ها برگزار شد، در اون جلسه هم دوستان متقاعد شدن به اینکه این قیمت قیمت واقعی نیست و نیازمند اصلاح است، اما تقاضا کردن که با توجه به اینکه ما ایام عید رو در پیش داریم و وضعیت معیشت مردم هم به هر حال خیلی خوب نیست، به ما اجازه بدین که این رو ما در سال بعد مصوب و ابلاغ بکنیم. حالا اگه
خب
دوستان میان دوباره
به نهادها برسا... که شما میفرمایید اصلاح صورت گرفته و مثلا 4000 در واقع 4 کیلو 900 گرم سهم نهاده ها میشه دیگه به ازای هر قطعه مرغ.
بله تاثیر داشته در کاهش اون بررسی کارشناسی که انجام شده بود و تشکل نظر خودشون رو اعلام کردن توی جلسه ستاد تنظیم بازار، مرغ بر اساس اون آنالیز ها حدود 24-25 بود که الان خب تا حدود زیادی قیمتش کاهش پیدا میکنه که این نیازمند محاسبه است، ولی 20400 تومان هم نیست.
خب اگر این روند تداوم پیدا بکنه و در واقع نیاز مرغداران به صورت 100% نیاز مرغداران به نهاده ها تکمیل بشه و برآورده بشه در اون صورت چی؟
اگر همین نهاده رو خب یعنی نیاز 100% رو از دو سه روز پیش دارن تامین میکنه، یعنی قبلا ما میگفتیم نیاز 100% تامین نمیشه، دوستان میگفتن ما داریم 100% تامین میکنیم، الان داره 100% تامین میشه، ولی با به اصطلاح تامین 100% نهاده ها هم قیمت مرغ روش 22 تا 23 تومان میشه.
بسیار خوب. آقای اسدالله نژاد، الان از طریق سامانه بازارگاه توزیع نهاده ها، حالا اگر که تخصیص 100% داره اتفاق میفته، توزیع هم به خوبی داره پیش میره؟
داره به سامانه بازارگاه واقعا کارش بجز یه بخش که عرض میکنم خدمت شما، واقعا کارش داره درست انجام میده، تامین داره واقعا خوب صورت میگیره، منتهی مراتب یه مقدار بارگیری ها با تاخیر انجام میشه که خب اونم یه چیز طبیعی است. اشکال بزرگی که الان سامانه بازارگاه داره و خیلی از واحدهای مقداری شاکی هستیم از این قضیه اینه که یک سری از واحدها هستن که دانه آماده استفاده میکنن، یعنی نیازمند هست که سهمیهشون رو بتونن اختصاص بدن به کارخانجات خوراک دام و از اونجا دان رو تامین بکنن. این اتفاق با وجود وعده هایی که وزارت جهاد کشاورزی داده اتفاق نیفتاده، که هم موجب نارضایتی مقداران شده که دانه آماده استفاده میکنن و هم کارخانجاتی که قرار بوده این نهاده رو این دانه رو تامین بکنن.
امیدواریم که بله، چون داریم نزدیک میشیم به شب عید، مردم بتونن با خیال راحت مرغ رو به نرخ مصوب خرید بکنن و باز هم امیدواریم که تولید کنندگان عزیز ما هم مشکلاتشون در خصوص تامین نهاده ها برطرف بشه. متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا
بشه. خدا نگهدار. تأمین 100% نهاده ها با نرخ مصوب برای تعدیل قیمت مرغ موضوع گفتگوی ما بود با آقای حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی. حالا بریم سراغ محصولی استراتژیک به نام گندم که از اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد کشورها به ویژه کشور عزیزمون دارا هست. سلام عرض میکنم خدمت آقای عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم تاجداری، همکاران محترمتون و کشاورزان، مخصوصا گندمکاران سراسر کشورمون که در این حوزه فعالیت.
خیلی ممنونم، متشکرم. آیه هاشمی، میخواییم ببینیم که با توجه به ناملایماتی که در خصوص کشت و تغییرات آب و هوایی اتفاق افتاده، پیشبینی شما برای تولید گندم در سال آتیه یا در سال جاری در واقع آبی چی هست و اینکه آیا ما در این زمینه با کمبود مواجه خواهیم شد یا خیر؟
از کنم خدمتون همونطور که خودتونم اشاره کردین، در رابطه با تولید گندم و کشتش دو موضوع صاحب اهمیته، یکی مسائل طبیعی، یکی مسائل کلیمای اقلیمی، عمد بارشا آب و هوا،
بله.
و یکی هم موضوع نهاده هاست که هزینه های تولید گندم و باعث میشه که کشاورزان نتونن به طور که باید و شاید به محصول خودشون برسن. این دو موضوع موضوع اساسیه، که موضوع مسائل طبیعی درسته که به نظر میرسه که دست ما نیست، ولی با علم و فداوری های خیلی با مراکز تحقیقاتی، با پیشرفت علم، با مکانیزه کردن کشاورزی و وارد نمودن علم و دانش به ساحه کشاورزی حتی میشه روی این اثر گذاشت. ما این که کشورهای پیشرفته و حتی خوشبختانه خود کشور ما هم با تلاش کارشناسان این موضوع رو دارم مدیریت میکنم. و موضوع دیگه که بحث نهاده هاست، کمبودشون که بالا بودن قیمتشون، اینا مسائلی هستن که روی تولید بخشش در تمام محصولات مخصوصا گندم اثرگذاری مستقیمی دارن. ولی کشاورزان گندمکار با توجه به اینکه خودشون رو منتظم میدونن که امنیت غذایی کشور رو مخصوصا در محصول استراتژیک و اساسی گندم فراهم بکنن، تمام این ناملایمات و مشکلات رو هم با تجربه خودشون، با اراده خودشون و با تعهد خودشون در کنار راهنمایی های کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستندرکارانی که میتونن به کشاورزان کمک بکنن، خوشبختانه اینا رو دارن به بهترین نحو.
یعنی پس ما میتونیم امیدوار باشیم که مثل سالهای گذشته
شما انشالله مطمئن باشیم که ما امسال نه تنها در مقدار سطح زیر کشت گندم نقصانی نداشتیم، با مدیریت کشاورزان و با توجه به این که تقریبا گندم میره که قیمت واقعی خودش رو پیدا بکنن، کشاورزان یه امیدواری پیدا کردن برای کشت محصولشون، مدیریت بهترشون و تغذیهشون. من امیدوارم انشالله با وضعیت فعلی که سبزینگی محصولاتمون در تمام استانها وجود داره، انشالله سال آینده باز خود کفایی گندم بله من اینو به ذرس آفرد میکنم که ما در رابطه با تولید به میزان نیاز کشور هیچ مشکلی نداریم. فقط سالهای گذشته در رابطه با خرید میزان تولید
خب این رو هم بفرمایید، آخرین جزئیات جلسه شورای قیمت گذاری درباره نرخ خرید تضمینی گندم چی بوده؟
سریع بفرمایید. بله، تا حالا دو جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی برگزار شده. جلسه اول در رابطه با کلیات طرح آیین‌نامه داخلی و موضوعات کلان بحث شد، دومین جلسه روی موضوعاتی بحث شد و فقط قیمت چغندر قند تصویب و اعلام شد.
پس هنوز نرخ تضمینی گندم معلوم نشده؟
نرخ هزینه گندم چرا؟ ما هم تشکل‌های بخش کشاورزی مخصوصا بنیاد
میشه رقم رو بفرمایید چون فرصتمون کوتاهی، بعد خداحافظی کنیم.
ما به رقم‌های رسیدیم که پیشنهاد خواهیم کرد به شورای قیمت گذاری هم در جلسات کارشناسی و هم در جلسات تصمیم گیری، که من امیدوارم انشالله هفته آینده در رابطه با گندم به احتمال قریب به یقین این جلسه تشکیل خواهد شد. قیمت هایی که تشکل ها و بنیاد ملی گندم کاران در نظر دارم که انشالله اینو ازش دفاع بکنم، انشالله اونجا من فکر میکنم که انشالله عملیاتی نکردیم.
انشالله تشکر میکنم از شما و یه هاشمی به اتفاق من. شما با شنوندگان عزیز روی خط بازار خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان. کاهش 14% صادرات به عراق در 10 ماهه امسال.